شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما میشود. شالوگل خواجه هستم همراهتان و حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 14 آذر. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود حکومت تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان تنقید کرد. پیشنهاد از حق پدر و مادری محروم کردن دله‌ها و صاحبان فاحشه‌خانه‌ها در تاجیکستان زنان تنفروش را نگران نموده است.
ما نمی‌خواهیم بوده که ما بگیرن این دست ما جای کارخانه تشکیل مکنن کار کنیم.
نانی بی پول هم می شود. در خوجند یک زن و شوهر بازنشسته صندوق تقسیم نانی رایگان را گذاشتند.
من حالتا دیوم ندیوم فیدیو آمده نرشک من انجام دارم.
سازمان بانفوزی اومی حقوق انسان هیومن رایتس واچ دیروز در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق و آزادی ها در کشورهای جهان را نتیجه گیری کرد. تاجیکستان به قول موقعان سازمان سال گذشته به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالف و ژورنالیستان ادامه داده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است حکومت تاجیکستان آزادی بیان، جمع آمد و آزادی دین را از روی جاری کردن سنسور قوی در اینترنت محدود کرده است. یو ویلیامسون مسئول بخش مرکزی در این سازمان که در کنفرانس ویدیویی از برلین اشتراک میکرد با سوال رادیوی آزادی پاسخ داد.
سال 2020 برای تاجیکستان یک سال بدی دیگر بود. ماه مارس انتخابات پارلمانی گذشت که به قول ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا آزاد و عادلانه نبود. تاجیکستان در اعتراف کردن پاندمی خیلی دیر کرد و با این کارش زندگی آدمان زیاد را تحت خطر گذاشت. کووید 19 در زندان ها هم پهن شد. وضع بسیار تشویش آور بود. اینچنین خشونت خانوادگی هم افزایش یافت.
یو ویلیامسون عین زمان برخی کور و تمایل‌های را یادآور شد که در رابطه با حقوق بشر در تاجیکستان به قید گرفته شدند.
اتحاد اروپا در چهارچوب مکالمه سالانه‌اش با حکومت تاجیکستان چندین مسائل مربوط به حقوق بشر را مطرح کرد. یک گروه کاری مهم سازمان ملل متحد با مقامات تاجیک ادامه به زندان انداختن سیاستمداران مخالف را در تاجیکستان در میان گذاشت. از این رو ما از شریکان بین‌المللی تقاضا میکنیم که برای مطرح شدن مسائل حقوق انسان کاری بیشتر کنند و این موضوع را به یک جزء مهم همکاری های خود با تاجیکستان قرار دهند. اینچنین تقاضا میکنیم که در روابط خود نگرانی ها از حقوق بشر را با مسائل اقتصادی و امنیتی پیوند بدهند.
مقامات تاجیکستان همیشه گزارش‌های سازمان‌های جهانی را به اساس نامیده قبول نداشتند. این بار واکنش رسمی آنها دسترس نشده است، ولی یک وکیل پارلمان و هم کارشناس طرفداری دولت خلاصه‌های سازمان را رد کردند. تفصیلات موضوع را شما می‌توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. در تاجیکستان با پیشنهاد طرح اصلاح به قانون اویلا می‌خواهند شخصان دله، صاحبان فاحشه‌خانه و افراد گناهگار به بدرفتاری با نابالغان را از حق پدری و مادری محروم کنند. پیشنهاد جزای سخت‌تر از حال زنان تنفروش را نگران کرده است. آنها میگویند مقامات قبل از قبول این طرح باید برای زندگی بهتری آنها شرایط فراهم کنند. با چند از چنین افراد همکاران ما سروناز روح‌الله و شهلا عبدالله صحبت داشتند.
پیشنهادها به طرح اصلاح قانون اویلا به پارلمان که جزای محروم کردن از حق پدری و مادری را برای شخصان دله و صاحبان فاحشه‌خانه ها پیش بینی میکند برخی زنان تن فروش را نگران کرده است. شورای مجلس نمایندگان این طرح را 11 ژانویه بررسی کرده انتظار می رود روزهای نزدیک در پارلمان قبول شود، اما معلوم نیست وکیلان یک دلانه از آن جانبداری میکنند یا مخالفت میورزند. زرینه 21 ساله مادر دو فرزند است. میگوید هنوز از سن 16 سالگی وارد کوچه تنفروشی شد. با گفته خودش یک اشتباه در نورسی او را به این راه برد. او خبرها درباره سخت‌تر شدن جزا برای دله ها و صاحبان فاحشه خانه ها را از زن میان روی شنید است که در این کار با او کمک میکند.
بوده کمویا نبرم یا جای کار تشکیل میکنن کار کنیم پلی کوار تیره میتیم از دارستون پلی نیان که میتیم مورا ما یک جا میویم سون مگر اینکه هم خیلی کنیم با.
زرینه میگوید مکتب رو پورا نخونده است و هیچ هنری هم ندارد. او از راه انتخاب کردش اظهار پشیمانی میکند. میگوید کاری آسان نیست و آنها هر روز با خطر روبرو میشوند.
میان میزنن و پروتکل مو میکنن چیکار کنیم؟ زندگی مجبورمون کرده.
تلاش تغییرات ها به کدکس اویلا در مورد سخت‌تر کردن جزا به دله‌ها و صاحبان فاحشه‌خانه ها در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است سر چند وقت درباره بازداشت نفر با اتهام فاحشگی یا تشکیل فاحشه‌خانه خبر می‌دهد.
نکی ما را جای کار ندادن، تامین نکردن.
موجود را میانی این گروهی زنان تنفروش دریافتیم که برای پیدا کردن مشتری به زنان مثل زرینه مساعدت میکند. اما از آن ترس دارد که با قبول این طرح در پارلمان از یگانه دخترش محروم میشود.
نه برنگ در کمونه چی با میبرن؟ مادر ایقا عذاب کشته کلون کده با میخیزن میبرن. یک کارخونه من بیا کار کنیم و در کمونه نگاه کنیم. کلون کنیم.
مسئولین کمیته کاربوزنان میگویند یکی از پیشنهاد کننده های این طرح اصلاح به کدکس اویلا همین نهاد است. آنها به این باورند که تلاش محروم کردن والدان از حق پدری یا مادری میتواند تعداد زنان بداخلاق و ساکنان فاحشه خانه ها را در جامعه کاهش دهد.
ما باید تصور کنیم که وقتی که ما زن را به فاحشه جلب میکنیم یا به کارهای غیر اخلاقی جلب میکنیم و نوبسته از اون در خانه اون زن یک یا دو فرزند موجود است که با تربیه و تعلیم اون ذره خود را میرسونند. هنگام زن در شبونه در وای باشد، در حالت عمل غیر اخلاقی باشد، پس فرزند اون در کدام سال قرار دارد؟ یک ما نمیدونیم، نه که یک تاثیر به جامعه خود میرسونند.
مطرح کردن موضوع زنان تنفروش در جامعه سنتی تاجیکستان سالهای اخیر چیزی نو نیست. مقامات از راه بازداشت و کارهای فهماندهی در فکر جلوگیری از افزایش آن می باشند. اما سازمانهای جمعیتی بیشتر به نبود کار و درآمد زنان همچون سبب افزایش این گروه اشاره می کنند.
تو اساس نشود، تو سود به عریضه نکند، یکی از طرف ممکن پدر یا مادر یا همین اساس کرده، اگر ممکن که نسبت فرزند خودش یگان وای حرکت اشتباهی باشد، همین فقط این پیش هم بود، پیش هم سود میتوانید همین اساس کرده بررسی کنند، فقط قانونگذاری به همین مختصر اساسهایش آورده نشدند، که همین اساسهای حضور آورده شدند.
در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای ماموری تعیین شده است. زن و یا دختران را میتوانند از 500 تا 2000 سومان جریمه کنند و آنهایی را که در مدت یک سال باری دوم برای این کار دستگیر کنند، حق دارند از 10 تا 15 روز حبس کنند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. متخصصان سازمان جهانی تندرستی برای آغاز تحقیق دیرانتظار جهت پیدا کردن منبع اصلی کرونا ویروس نو به چین ورود شدند. گروه 10 نفری متخصصان امروز به شهر ووهان رسید که کرونا ویروس در آنجا آخر ماه دکبر سال 2019 پیدا کرده شد. حالا آنها باید معلوم کنند که ویروس چگونه از حیوان به انسان سرایت کرده است. حکومت چین این فرضیه را در میان گذاشته است که ویروس شاید از گوشت آلوده وریدوتی جانورهای بحری به چین آمده است. این فرضیه را مؤسسه ها و متخصصان بین المللی به پایه خواندند. برمیگردیم به تاجیکستان. یک حویله بازنشسته در شهر خوجند اقدام خیرخواهانه را راه اندازی کردند. آنها بخشی از پول نفقه خود را برای خریداری و تقسیم نان بی پول به خانواده های کم بضاعت جدا نمودند. صندوقچه سهرناک این حویله با نان رایگان در جای سیرودمی مرکزی شهر گذاشته شده است. زن و شوهر سالمند میگویند افراد دیگری خیرخواه نیز می توانند به این تشبثی آنها همراه شوند. فرزان محمدی گزارش می دهد.
این قوطی برای فروش نوشابه های تشنه شکن نیست، بلکه چه خیلی که در پیشنهاد اون نوشته شده است، یک صندوقچه سهرناک است که سخاوتمندان می توانند در آن محصولاتی که برای نیازمندان ضرور است گذارند و هم نیازمندان می توانند از آن برای خود رایگان بگیرند. و چه خیلی در پیشنهاد اون نوشته شده است، اونی که از صندوقچه می گیرد سر می شود و اونی که به داخل صندوقچه چیزی می گذارد عمرش دراز می شود. این قوطی خیروی در نزدیکی بنای قصر جوانان و در روبروی رسته فروش نانهای مرکزی شهر خوجند گذاشته شده است. تشبثکار این اقدام رحمت الله غیاسو و بیساجده غیاسوی نفقه خور هستند. به نان فروش های این رسته آنها مبلغ داده خواهش کردند که هر صبح 10 دانگی نان 3 سومانی و 50 درمه گذارند.
اکنون بچه های همه سنخانه به در کدیر خود رو مجم اکنون خیر افتاد.
این زن سالمان حدود 40 سال بافندگی کرده و شوهرش سالیان زیاد همچون فروشنده مغازه کار کردند. آنها میگویند مشاهده روزگار آدمانی که زندگیشان را به سختی پیش میبرند وادار به این اقدام نموده است.
این کلون سالو فرزندشان دیگه ها پیندیدن این سالو نسیر فرزند جای کارهازی کم کن مکتفان ها ویدی کن.
نه همه رهگذران میدونند که در این قطعه نانهای رایگان گذاشته شده است و نانفروش ها بانهایی که نیازمند هستند به این صندوقچه سهرناک رهنمایی میکنند.
شکر پروردگار خودش از سر سادگی ریز خدمت ما بود. من حالی تا دیوم ندیوم که یه دیوم آمده نه ریزک من اینجا بود است.
برخی از ساکنان پیدایش چنین قطعه خیریوی را در شرایط کنونی به مورد و سری وقتی می دانند.
همینجا نیه با هر کجا و مانان اخیر قطعه های با نظمی شد که آدم ها حضیز خلق چه ترکه این خدر وینی اکن کشاده می شد. اکن بسیارتر می دینند و یک بزر همون آدم هایی که بعضی هستن که میگن که مثلا حج برفتن در کروز منو میدین که شرایطی حجیروی نیست یکو شهر برفتنی بکنم همین سخواتی همین کار تشکیل کنم بهتر.
با من آدمایی که ایرتاشون بدارن، شرایطاشون بدارن، افتاداشون هرچی میگذارن. پیچینی می، وابلی می، چیپس می، همین چیزها رو میگذارن.
تأسیس قطعه خیریوی بانان رایگان در حال است که سال گذشته با سبب بسته بودن مرزها و افتش قرب سامانی نسبت به دیگر پولها نرخ آرد نیز بالا رفت. حالا نرخ یک خلطه 50 کیلویی آرد در تاجیکستان از 215 تا بیش از 260 سامانی به فروش گذاشته شده است که نه همه خانواده توانی خریداری آن را دارد. بنابر آمار رسمی در تاجیکستان 182 هزار خانواده کم بضاعت هستند. با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال می رود شماره چنین خانواده ها بیشتر شده باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
ماس یو ماساژ بو مور البته تصورش مشکل است، ولی این نمودی خدمت رسانی در گوشه های مختلف جهان تا رفت معروف تر می شود. از جمله در مصر صاحب یکی از تالارها توسط 20 نوی مور مشتریان را مس نموده در باره فایده‌اش در گزارشی که حالا هم را می بینیم نقل می کند.
این صحنه را که بیشتر به برنامه سیرک مانندی دارد نه همه بی‌ترس و وهم تماشا کرده می توانند. مرهایی که در روی و بدن میزاجان میخزند در یکی از تالارهای محس قاهره برای آرامش آنها استفاده میشوند. سوفت صدقی صاحب این مرکز میگوید که بسیاری ها در اول میترسند اما بعدن راحت میکنند.
محس با استفاده از مار هم برای روح و هم جسم فایده دارد. گردش خون و فکرانی را بهتر کرده، اندرفین و یا هورمون خوشبختی را بیرون میبرد. چنین محس باوری آدمان را به خودشان بیشتر کرده، مسئولیت را مستحکم میکند.
صدقی برای جلب مشتریان اول این نوع محس را بی پول پیشنهاد میکرد. حالا برای نیم ساعتی آن 100 فونتی مصری میگیرد. دیه زین درباره چنین نوع خدمات از شبکه های اجتماعی آگاه شده تصمیم گرفت که آن را تجربه کند.
وقتی در پشت مارها را گذاشتند من خودم را سبک و جوان احساس کردم. در اول ترسیدم، عصبی شدم، اما تدریجا هراس و استراب برطرف شد. من آرام شدم.
صاحب تالار محض میگوید که در مصر 35 نوع مارها وجود دارند که تنها 7 نوع آنها زهرناکند. برای محض مارهای بی‌خطر استفاده می شوند. همچنین از روغن مار ملهم آماده می کنند.
با تمنای آرامش شما بینندگان عزیز با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو پیوسته میتوانید در صفحه آزادی ویدیو در کانال یوتیوب ما تماشا کنید. یادتون نرود از اون که فردا باز همه شما رو با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود رو تان دم احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
Faz isso. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مجلس نمایندگان آمریکا بار دوم بر رئیس جمهور دونالد ترامپ اظهار ناباوری یا ایمپیچمنت اعلان کرد. در تاریخ ایالات متحده ترامپ نخستین رئیس جمهور است که دو بار به او اظهار ناباوری می شود. مجلس نمایندگان روز 13 ژانویه دونالد ترامپ را به برانگیختن آشوب متهم کرد. بعد طرفداران این قرار 232 وکیل رأی موافق دادند و 197 نفر به ضد آن رأی دادند. دموکرات ها که در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت کرسی ها را در دست دارند، ترامپ را به آن گناهکار میکنند که طرفدارانش را به هجوم به بنای کنگره تشویق کرد. در نتیجه این هجوم و هرج و مرج 5 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند. جزئیات در ادامه برنامه. دادگاه در یونان سعدی رحمتوف، یکی از پیوندان شرف‌الدین گدایف، از فعالان مخالفین تاجیک در اروپا را از بازداشت رها کرده است. شرف‌الدین گدایف بر رادیو آزادی خبر داد که داماد خانواده را روزی 13 ژانویه از بازداشتگاه جواب دادند و اتهام او تصدیق نشده است. رحمتوف 27 ساله را ماه نوامبر سال گذشته با گمان عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی با درخواست تاجیکستان در شهر تریپولیس یونان دستگیر کردند. شرف‌الدین گدایف از فعالان مخالفین تاجیک است که رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را بر دوش دارد و خارج از کشور زندگی میکند. حکومت آمریکا گفت واردات پخته و محصولات پمیداری از ولایت شینجان اویغور چین را منع میکند. این قرار آمریکا تلاش دیگری برای فشار به حزب کمونیستی است که آن را به تبعیض حقوق اویغورها و دیگر اقلیت‌ها متهم میکنند. اداره گمرک و محافظت سرحدها در آمریکا روز 13 ژانویه گفت که مقامات با استفاده از صلاحیت‌های خود محصولات وارداتی از شینجان اویغور را مصادره میکنند. در بیانیه این اداره آمده است در نتیجه تحقیق معلوم کردند در استحصال این محصولات علامت های کاری مجبوری، تهدید و ترسانیدن، نپرداختن مزد کار و شرایط بد اقامت کارگران دیده می شود. آمریکا می گوید این تجربه برابر با غلامداری در زمان معاصر است. وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که در چین بیشتر از 2 میلیون نفر از اقلیت های اویغور، قزاق‌ها و دیگر اقلیت های مسلمان را در اردوگاه های تعلیمی زوران نگه داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز 13 ژانویه گفت ادعاها درباره استفاده از کار مجبوری در چین ساخته و بافته مؤسسه و شخصان معین در کشورهای غربی است. متخصصان سازمان جهانی تندرستی برای آغاز تحقیق در انتظار جهت پیدا کردن منبع اصلی کرونا ویروس نو به چین وارد شدند. رسانه های دولتی چین گفتند گروه 10 نفری متخصصان روز 14 ژانویه به شهر ووهان رسید که کرونا ویروس در آنجا آخری ماه دکبر سال 2019 پیدا کرده شد. متخصصان که از آمریکا و استرالیا، آلمان، ژاپن، بریتانیا، روسیه، هلند، قطر و ویتنام هستند، یک ماه در ووهان میمانند. آنها کارشان را تحت قرنطین و با گفتگوهای ویدیویی با متخصصان چینی آغاز میکنند. تدروس ادهانوم گبریسوس، مدیر سازمان جهانی تندرستی، هفته گذشته گفت که از تأخیر چین در قبول متخصصان مایوس شده است. حالا آنها باید معلوم کنند که ویروس چگونه از حیوان به انسان سرایت کرده است. گمان می‌رود کرونا ویروس که کورشپرک‌ها طبیعتاً در خود دارند به حیوان دیگر سرایت کرده است و آن حیوان بیمار را در بازار گوشت ووهان فروختند. حکومت چین این فرضیه را در میان گذاشته است که ویروس شاید از گوشت آلوده وارداتی جانورهای بحری به چین آمده است. این فرضیه را مؤسسه‌ها و متخصصان بین‌المللی بی‌پایه خواندند. اکادمی علوم تاجیکستان یکی از پرنده های بزرگ کشور را پرنده سال اعلان کرد. خبرگزاری خاور از قول مقامات مسئول روز 14 ژانویه خبر داد که دانشمندان فرهنگستان و طبیعت شناسان که هر سال پرنده سال را انتخاب میکنند، شاه عقاب را پرنده سال 2021 برگزیدند. دو نامزد دیگر به این عنوان دوراج سیاه و قمری بودند. شاه عقاب که در کوهستان های تاجیکستان سکونت دارد و از بزرگترین پرنده های کشور است، بالهایش تا به بیشتر از 2.5 متر میرسند. قوه بینایی آن به حد قوی است که تومه خود را در دوری 4 کیلومتر میبیند و سرعت حرکتش هنگام گرفتن تومه به 300 کیلومتر در ساعت میرسد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 16 ژانویه در تاجیکستان علاوه کدکس انداز موسوم به انداز گوگل حکم قانون را میگیرد. بر پایه آن شرکت هایی که خدمات پولکی اینترنتی به شهروندان تاجیکستان را میرسانند عهده‌دار میشوند از درآمد خود 18% انداز ارزش علاوه شده سپارند. واکنش شرکت های عظیم اینترنتی به این دیگرگونی دسترس و یا رسانه‌ای نشده است، ولی برخی از بانک های تاجیکستان با ارسال پیامک مشتریان خود را از این نویگری آگاه کردند و در آستانه قطعی چنین داد و ستد هایند. در کمیته انداز تاجیکستان روز 13 ژانویه به رادیو آزادی گفتند که شرکت های خارجی اگر مال یا خدمات خود را به واسطه یا توسط میان رو ها در تاجیکستان به فروش میبرند باید این انداز را سپارند. برای این آنها را ضرور است در سامانه کمیته انداز خود را به طور برخط و یا آنلاین نام نویس کنند. بنابر تفسیر ناظران انداز گوگل تنها از مال و مواد مجازی ستانیده می شود، نه مادی. یعنی اگر شرکت یا شهروند در فیسبوک، گوگل، مایل رو، تلگرام، وایبر، پلی مارکت، اپستور، بوکینگ کام و پایگاه های همسان آنها برای یافتن مشتری در تاجیکستان رکلام پهن کند و یا با واسطه اینترنت مال فروخته از تاجیکستان درآمد به دست آورد، باید از انداز آزاد شود. ولی اگر شهروندان تاجیکستان از بازارهای آنلاین یگان مال و اشیاء برای نمونه تلفن و یا دوچرخه خرند، انداز گوگل به آنها دخل نخواهد داشت، زیرا هنگام وارد شدن مال در مرز تاجیکستان از آن باج گمرکی ستانیده می شود. در کمیته انداز تاجیکستان به سؤال آن که اگر این شرکت ها که اساسا خارجیان خود را در فهرست این کمیته نام نویس نکنند چه حالت پیش خواهد آمد، پاسخ ندادند. کارمند یک از بانک های تجارتی تاجیکستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت اخیرا کمیته انداز با ارسال نامه از تغییرات های اخیر بانک ها را در جریان گذاشت. او گفت اگر بانک ها اجازت دهند که توسط قرطه های بانکی مشتری آن پولی خدمات شرکت های خارجی را پردازند، آنگاه خطری وجود دارد که ناظران کمیته پرداخت انداز را از بانک همچون میان رو طلب کنند. از این رو بانک ها با نظر داشت این ریسک موقتا چنین خدمت رسانی را محدود میکنند. همصحبت رادیو آزادی افزود وقت شرکت های خارجی خود را در فهرست کمیته انداز به قید گیرند و یا نمایندگانشان در تاجیکستان حضور پیدا کنند و ثبت نام شوند، آنگاه داد و ستدها مثل پیشین برقرار خواهد گشت. اما به سؤال کی این همصحبت ما پاسخ گفتن نتوانست، چون میگوید معلوم نیست آیا شرکت های عظیم چون فیسبوک، گوگل و مانند آنها به این طلب تاجیکستان اعتنا ظاهر میکنند و یا نه. چون به تاکید او بازار تاجیکستان خیلی خرد است و شرکت های عظیم از اینجا چندان درآمد نمیگیرند که قابل ملاحظه باشد. اهلدین سلیموف، کارشناسی فناوری های اطلاعاتی که حالا در شهر نیویورک آمریکا به سر میبرد، میگوید ایده اندازستانی از شرکت های بزرگ چون فیسبوک، گوگل و همتایانش درست است. او گفت
از این خدمت رسانی که سامانه های خارجی مبلغ دریافت میکنن از طریق پخش رکلامه ها در فضای اطلاعاتی تاجیکستان باید انداز ستانیده شد. اما فکر نمیکنم که این تصمیم حکومت غلط باشد، برای اینکه میتواند صدها هزار دلار سالانه درآمد بیارد به بودجه تاجیکستان. این کار بسیار منطقی هست و سری وقتی هست.
سلیموف میگوید تاجیکستان باید تلاش کند که شرکت های عظیم را به بازار خود جلب نماید و برای آنها شرایط خوب و آسانی پرداخت اندازها را فراهم آورد. سلیموف میگوید تاجیکستان باید تلاش کند که شرکت های عظیم را به بازار خود جلب نماید و برای آنها شرایط خوب و آسانی پرداختن اندازها را فراهم آورد.
باید این شرایط آنها را از بازار تاجیکستان بیرون نکند. باید طوری برهمانند که آنها برعکس جلب شوند، اینها یکان گذشت های کنند. مثلا
در همین حال سلیموف تاکید میکند وقتی تاجیکستان از خدمت رسانه های آنلاینی انداز طلب میکند باید صفت و سرعت خوب اینترنت را هم فراهم کند. حالا سرعت اینترنت در تاجیکستان یکی از سست ترین ها در جهان و نرخش نسبت به همه کشورهای منطقه گرانتر است. در شیوه اندازستانی از فیسبوک، گوگل و شرکت های عظیم دیگری مخابراتی تاجیکستان به تجربه روسیه، اسپانیا و ازبکستان تکیه کرده است. مسئولان انداز میگویند روسیه از حساب چنین اندازها سالانه بیش از 3 میلیارد دلار درآمد می‌گیرد و در اداره اندازه این کشور بیش از 2000 شرکتی مخابراتی خود را ثبت نام کردند. گرفتن انداز از شرکت‌های بزرگ به مثل گوگل و فیسبوک هنوز سال 2017 از زبان نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندازه‌ای تاجیکستان صدا داده بود. دولت‌زاده آن وقت گفته بود در نامه به پرزیدنت تاجیکستان به تجربه به قبل او با ثمر روسیه اشاره کرده است، اما در قیاس با این کشورها بازار داخلی تاجیکستان نهایت خرد و قابلیت خریداری مردم خیلی پست است. معلوم نیست شرکت‌های عظیم آغاز اجرای تغییر قانون اندازه‌ای تاجیکستان را چگونه می‌پذیرند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
خویشاوندان پیرمرد 80 ساله تاجیکی با گناه افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم شد، از دادگاه عالی خواستند اجازه بدهد که او در بیرون از زندان حکمش را ادا کند. زایر دولتیاروف، وکیل مدافع دانا نبیف، روز 12 ژانویه بر رادیو آزادی گفت او همین هفته با درخواست خویشاوندان پیرمرد با عریضه به دادگاه عالی مراجعه کرد است که بند 71 کدکس جنایی نسبت به او تطبیق کرده شود.
بیمار از سلامتیش و از این از زمین خاطر ما گفتیم که چه جزای زمین حبسیش با شرطان تطبیق نکردن جزا ایواز کرده شد. نسبت شخصانی نوبولی، زنهای حامیلدار، زنان و پیران سالان نفقه خورون قانونگذار میتواند که جزای محرومی عزازی را با شرطان تطبیق نکردن جزا ایواز نماید.
زایر دولتیاروف افزود بابای دانا بیماری سیل داشت و در 4 ماه بازداشت احوالش بد شده است. بیماری سیلش خروج کرده است، شرایط تبابت ندارد، از این رو بعد دادگاه عالی مراجعه کردند. در دادگاه عالی به رادیو آزادی گفتن عریضه را قبول کردند ولی حالا به بررسی شروع نکردند. وکیل دفاع بعد اعلان حکم در ماه دکبر 2 دفعه با دانا نبیف ملاقات داشته است و میگوید از رفتار ناظران بازداشتگاه هیچ شکایتی ندارد، معامله خوب میکنند، فقط صحتیش بد شده است. اسامیدین نبیف، دادرزاده دانا نبیف، به رادیو آزادی گفت در بازداشتگاه بنابر سردی هوا و شرایط بیماریش خروج کرده است و نمیدانند به او چی خواهد شد. دانا نبیف ماه اوگوست سال گذشته بازداشت شد و دادگاه او را روزی 28 دکبر به 7 سال زندان محکوم کرد، اگرچه دادستان خواست است او را به 6.5 سال زندان محکوم کند. وزارت کارهای داخلی در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی به افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. زایر دولتیاروف میگوید او در وقت تفتیش تصدیق کرده است که از حساب پسندازهایش در حجم 200 و 300 سومانی به خانواده های نزدیکان محبوسان سیاسی که در ناحیه رودکی زندگی میکنند کمک کرده است و از نزدیکان محبوسانی که در خارج زندگی میکنند همگی 2 مراتب مبلغ دسترس کرده است.
برای کمک مالیاتی کردن یعنی اویلاهای از آن هیز نظر چیستان برای کمک های مالی مالی کردگیش و جوابگر جنتی کشیده گیرد.
نزدیکان دانا نبیف در حال به بیگناهی او تاکید دارند که وزارت امور داخله گفت دانا نبیف پول خدمات مخصوص بعضی از کشورها را گرفته و آنها را برای پهن کردن غایه افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی، جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه های جهادی صرف می کرد. هرچند وزارت کارهای داخلی گفته است ضمن تحقیق و تفتیش پرونده جنایی دانا نبیف اتهامات افرادگرایی و کمک به افرادگرایان با شهادت شاهدان و دلیل‌های شیعی ثابت شد، اما وزارت هیچ یکی از دلیل‌ها را نشان نداده است. این بیانیه وزارت امور داخله بعد تنقیدهای زیاد مقامات تاجیکستان برای زندانی کردن پیرمرد 80 ساله نشر شد. زندانی شدن دانا نبیف 80 ساله و خودداری مقامات و پیشنهاد اطلاع بیشتر درباره قضیه سر و صداهایی را به میان آورده است. برخی تحلیلگران میگن زندانی کردن دانا نبیف پیام به دیگران است. جمشید یاروف، رهبری بنیاد بزرگمهر یاروف و حقوقشناس سازمان هیومن رایتس ویژن میگوید همه این پرونده ها بی واسطه یا با واسطه به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و اعضای آن ربط دارد. بازداشت دانا نبیف یک چند پیام دارد، آن هم به مخالفین و هم به آنهایی روانه شده است که در تاجیکستان و یک نوع از زندانیان سیاسی جانبداری و به آنها همدردی میکنند. این بازگوی آن است که حکومت فشار و سرکوب مخالفان دولت و خویشاوندان و نزدیکان آنها را ادامه خواهد داد. افزود جمشید یاروف. سال پیش گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت خودسرانه گفت بعضی از اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان با قانون شکنی و بی رعایت حقوقشان زندانی شدند و حکومت باید آنها را رها کند. مقامات گفتند اعضای حزب برای جنایت از جمله دست داشتن در آشوب نافرجام بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع پس پنجره رفتند. حزب نهضت و اعضای زندانیش گفتند که گناهی ندارد و ایده‌های دست داشتن در آشوب بی اساس است.
دوباره ما بدر شد شرم می‌آی، دوباره ما دیگر شد شرم می‌آی، آرمده‌های مهاجر بالا نبرداشتند، دوباره چاچا سر شد شرم می‌آی.
مجلس نمایندگان آمریکا بار دوم به دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی این کشور ناباوری یا ایمپیچمنت اعلان کرد. در تاریخ ایالات متحده ترامپ نخستین رئیس جمهوری است که دو بار از سوی مجلس نمایندگان برایش اظهار ناباوری می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 13 ژانویه بار دوم دونالد ترامپ را با اتهام تحریک به شورش ایمپیچمنت کرد. از این قرار 232 اعضای مجلس نمایندگان طرفداری کرده 197 نفر ضد آن رأی دادند. دموکرات ها که در مجلس نمایندگان برتری را در دست دارند دونالد ترامپ را به آن گناهکار میکنند که طرفدارانش را برای حمله به بنای کپیتال در روز 6 ژانویه تحریک داده است. در نتیجه این حمله 5 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند. از اعلان ناباوری به دونالد ترامپ نه تنها دموکرات ها بلکه چند عضو مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه نیز حمایت کردند. مجلس نمایندگان آمریکا بعد از آن در پی ایمپیچمنت ترامپ شد که معاون پرزیدنت مایک پنس با درخواست دموکرات ها برای استفاده از بند 25 کنستیتوسیون آمریکا با پاسخ رد داد. بر اساس این بند قانونی اساسی، معاون رئیس جمهور و کابینه دولت در صورتی از عهده وظیفه های خود نبرآمدن رئیس جمهور می توانند معاونش را جایگزین او کنند. یک روز پیش نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با مایک پنس مهلت داده بود که اگر ترامپ را برکنار نکند، جریان ایمپیچمنت را به راه میماند. روز چهارشنبه پلوسی از دونالد ترامپ انتقاد کرده او را به تحریک افراد به شورش مسلحانه عیبدار کرد. پلوسی دونالد ترامپ را خطر آشکارا به کشور دانست و گفت او باید برود. اما نمایندگان حزب جمهوری خواه به مانند جیم جوردن تلاش دموکرات ها را برای ایمپیچمنت ترامپ تنقید کردند. بعد از تصویب اعلان نوآوری در مجلس نمایندگان آمریکا، اکنون باید سنت آن کشور تصمیم بگیرد که ترامپ برکنار شود یا در مقامش بماند. در گذشته سنت که فعلا در دست جمهوری خواهان است ضد برکناری ترامپ رأی داده بود. مجلس نمایندگان آمریکا در حال دوباره به دونالد ترامپ اظهار نوآوری کرد که تا پایان حکومتی او همگی یک هفته مانده است. قرار است روز 20 ژانویه جو بایدن به حیث رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرده کارش را در کاخ سفید آغاز کند. این بار دوم است که مجلس نمایندگان با دونالد ترامپ اظهار نوآوری اعلان میکند. بار اول ماه دکبر سال 2019 مجلس نمایندگان آمریکا با ترامپ اعلان نوآوری کرد، ولی سنت این قرار را رد کرده بود.
تیمور رحیموف پهلوان معروفی تاجیک در مسابقه استادان جهانی جودا که شام چهارشنبه 13 ژانویه در شهر دوحه قطر به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مقام پنجم را کسب نمود. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. رحیموف بعد دو پیروزی به رقیبانش از آوستریا و اسرائیل در دور سوم قوازمایی را به اینال تصایب روسیگی باخت. بعدن پهلوان تاجیک در دوری تسلابخش برای مدال برنجی مبارزه برد. او در قوازمایی چهارم بر مینجان کیم از کره جنوبی دست بالا شد. تیمور رقابت پنجم و حل کننده خود را برای دریافت مدال برنجی با یکوف خامو از اوکراین باخت. همین طریق پهلوان 23 ساله تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین ترین از پنج قوازمایی در سه تاش پیروز شده، دو تاش را باخت و در نتیجه مقام پنجم را صاحب گشت. مربی ورزیده جودا مستقیم امینوف استاد تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. در مسابقات بین المللی اشتراک کردن در کار برای راحت گرفتن خالها را جمع کردن در کار.
در این مسابقه تاجیکستان را باز دو ورزشکاری دیگر سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده نمایندگی کردند، ولی هر دو در وزن تا 73 کیلو در اولین رقابت خود مغلوب شدند. سامان از اکیل جاکووا از کوسوا شکست خورد. بهروز خواجه‌زاده قوازمایی را به نماینده مالدوا ویکتر ستیرپو باخت. بعد نتیجه گیری سه روزی مسابقه در حساب عمومی دسته‌ای منتخب فرانسه با کسب 5 مدال طلا، یک تای مدال های نقره و برنجی مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال طلا در جای دوم و منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 5 نشان نقره در جای سوم قرار گرفتند. منتخب تاجیکستان باشد با یک جای پنجم در بین 69 کشور شرکت کننده این مسابقه همراه 6 دسته دیگر استرالیا، بلژیک، کامرون، بریتانیای کبیر، مجارستان و ونزوئلا در زینه 24 جایگیر شد. در مسابقه استادان جهانی جودا در دوحه قطر، ورزشکاران بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. فدراسیون بین المللی جودا تقویم چهارابینی های پیش از بازی های المپی توکیو 2020 را نشر کرد. در ماه فوریه اسرائیل و هنگ کنگ دو مسابقه را برگزار می کنند و بعدن استافت را تاشکند به دست می گیرد که در آنجا همچو از پنجم تا هفتم مارت باری اول مسابقه از سلسله تاسکلوه بزرگ برگزار می شود. از هفتم تا دهم اپریل در پایتخت قرغیزستان بیشکک برگزاری مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوس میان بزرگسالان به نقشه گرفته شده است. از ششم تا سیزدهم ایون در پایتخت مجارستان بوداپشت قهرمانی جهان بین بزرگسالان برگزار می شود که آن تا المپیاده توکیو آخرین مسابقه به حساب می رود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکالت‌دار یا امبودسمن حقوق کودک در تاجیکستان گفت مراجعات جامعه شهروندی را برای سخت‌تر کردن جزا نسبت به گناهکاران آزار جنسی نابالغان گرفته است، اما موقعش را دیرتر اعلان خواهد کرد. عین زمان بعضی از وکیلان پارلمان بدرفتاری با نابالغان را درد جامعه نامیدند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح الله ارائه می‌کنم. یک گروه از نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان روز 8 ژانویه از رئیس جمهور و رهبران دو پالاته پارلمان طلب کردند که جزا برای بد اخلاقی نسبت به نابالغان را سخت‌تر کند. در زیر مراجعت نامه 54 سازمان و شخصان الهیده امضا گذاشتند. مؤلفان نامه گفتند قانونهای تاجیکستان برای به جوابگاری کشیدن و مجازات گناهکاران کامل نیست و باید تحریر و اصلاح شود. آنها هدف از این اقدام را امین داشتن نابالغان از زورآوری دانسته، همزمان از سکوت جامعه نگرانی کردند. نرگس قاسمو رئیس انجمن بانوان ژورنالیست تاجیکستان و فعال جامعه شهروندی در زیر مراجعت نامه امضا گذاشته است. او روز 11 ژانویه گفت هدف از پیشنهاد بی‌طرف نبودن اعضای اویلا و جامعه با این مشکل است. طلب نمایندگان جامعه شهروندی بعد از آن صدا داد که ماه دکبر سال 2020 دادگاه شهر حصار یک جوان گمانبر به تجاوز دختر 12 ساله را بر اساس قانون عفو از تالار سود آزاد کرد. در حالی که نزدیکان جوان حکم را درست نامیدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی رفتار دادرس را محکوم کردند. مسئولان دادگاه با دلیل مخفی بودن قضیه تفصیلات ندادند. خانواده دختر که 8 ماه پیش طفل به دنیا آورد با یاری وکیلان مدافع برای بازبینی حکم به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. در نامه فعالان جامعه شهروندی به پرزیدنت و رهبران دو پالاته پارلمان از تجاوز به ناموس یک دختر 3 ساله نیز یادآوری شده است. در همین حال شورای مجلس نمایندگان روز 11 ژانویه طرح تغییرات به قانون اویلا را بررسی کرد که در آن به گناهکاران بدرفتاری با شخصان تا 16 ساله جزای سخت‌تر پیش‌بینی شده است. بنا به این طرح گناهکاران چنین قضیه در برابر محکوم شده به زندان از حق پدری و مادری نیز محروم خواهند گشت. این طرح هنوز قبول نشده است. وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده گفت
همایشی که به نزدیکی در پارلمان گذشت در اونجا این یک چند مسئله دیگر بود و این مسئله هم در اونجا بررسی شد که این چنین بعضی جنایتی که منسوب است که مثلا به تجاوز و به زورآوری و دیگر در جامعه در یک شکل مثلا جنایت و علاقه پیدا شده استند.
فعالان جامعه شهروندی در حال طلب تحریر و اصلاح قانونهای تاجیکستان را دارند که حقوق شناسان سخت‌تر کردن جزا و تغییرات در قانون را ضرور نمی‌شمارند. شاکرجان حکیموف دکتر علم‌های حقوق می‌گوید
نهادهای الهیده متوجه شود، به همکاری دعوت کند، واقعا دولت‌داری مکمل می‌شود و پدیده ظهورات نامطلوب را اصلاح کردن ممکن است وابسته به معین و آشکار کردن انگیزه های صادر شدن چنین جنایت ها نیست.
ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس و بد اخلاقی نسبت به خردسالان در تاجیکستان رسانه شد. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موارد را دقیق کند. مسئولان بنیاد تشبث حقوقی در تاجیکستان میگن در سال 2020 تنها به سازمان آنها 12 پرونده جنایتی بود با تجاوز و دیگر حرکت های بداخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است. معلوم نیست چه قدر دیگر از خانواده ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت ها خودداری کردند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. ریچارد پاوند، عضوی کمیته بین المللی المپی، اظهار نموده است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت امگذرانی کووید 19 راه واقعی برگزاری بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 خواهد بود. تقویم مسابقه های بین المللی جودو تا المپیاده توکیو تصدیق شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش میکنم. عضوی کمیته بین المللی المپی ریچارد پاوند اظهار داشته است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت امگذرانی کووید 19 راه واقعی برگزاری بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 خواهد بود. ولی بحران سلامتی پس از کشف شدن نمونه نوی ویروس که 70% بیشتر انتقال می‌یابد بدتر شد. میزبان المپیاد ژاپن یکی از کشورهایی میباشد که نمونه نوی ویروس را به قید گرفته است. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ قبلاً از ورزشکاران خواست که تا آغاز بازی های توکیو 2020 واکسن ضد کووید 19 را قبول کنند، اما تاکید کرد که این طلبات قطعی نیست. او گفت که کمیته بین المللی المپی با استحصال کنندگان و دیگر کارشناسان ساحه طب کاربری می نماید، ولی ابراز داشت تشکیلات پیش کسانی را که نیاز بیشتر به امگذرانی دارند نمی گیرد. بازی های المپی توکیو 2020 از 23 ایول تا 8 اوگست و بازی های پارا المپی از 24 اوگست تا 5 سپتامبر امسال دایر خواهند شد. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه استادان جهانی جودا که شام چهارشنبه 13 ینور در شهر دوحه قطر به پایان رسید در وزن بیش از 100 کیلو مقام پنجم را کسب نمود. رحیموف بعد دو پیروزی بر رقیبانش از آوستریا و اسرائیل در دور سوم قوازمایی را به اینال تسایب روسیگی باخت. بعدن پهلوان تاجیک در دوری تسلابخش برای مدال برنجی مبارزه برد. او در قوازمایی چهارم بر مین جونگ کیم از کره جنوبی دست بالا شد. تیمور رقابت پنجم و حل کننده خود را برای دریافت مدال برنجی با یکوف خامو از اوکراین باخت. همین طریق پهلوان 23 ساله تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین ترین از 5 قوازمایی در 3 تاش پیروز شده 2 تاش را باخت و در نتیجه مقام پنجم را صاحب گشت. در این مسابقه تاجیکستان را باز دو ورزشکاری دیگر سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده نمایندگی کردند، ولی هر دو در وزن 73 کیلو در اولین رقابت خود مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقه در حساب عمومی دسته‌ای منتخب فرانسه با کسب 5 مدال طلا، یکتایی مدال های نقره و برنجی مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال طلا در جای دوم و منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 5 نشانی نقره در جای سوم قرار گرفتند. در مسابقه استادان جهانی جودا در دوحه قطر ورزشکاران بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. و حالا صحبت داریم با مربی ورزیده جودا مستقیم امینوف، استاد پهلوان معروف تیمور رحیموف. خوش دارم در باره شاگرد خود تیمور رحیموف کمی معلومات بدهید.
رحیموف تیمور از سال 2010 در نزد من تمرین میکند. وقتی با او مشق آغاز کردیم دو سال تمرین کردیم، علاکه در سال 2011 با مسابقه های بین المللی با دولت های همسایه جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و با فدراسیون روسیه سفر بر میشتیم. در بین نورسان خردسال اشتراک میکرد در مسابقه ها. بار اول در مسابقه در جمهوری قزاقستان شهر تمرتاو اشتراک نمود و در قوازمایی اول غلبه کرد، در قوازمایی دویم باخت. بعد از اونجا آمدیم آیسته آیسته مشقه را خوبتر کردیم و در سال 2013 علاقه نتیجه خوب شد که در بین بازی های نورسان یورا آسیا در جمهوری علماته علاقه نتیجه خوب داد، غالبی مسابقه شد و بر چند مسابقه های بین المللی بین نورسان غلبه کرد و در سال 2014 علاکی غالب مسابقه جام اروپا بین نورسان جایزه داری مدال نقطه در قهرمانی آسیا
قالب مسابقه جام آسیا گردید و سه مسابقه بین المللی نیز غلبه کرد که در همون سال 6 مدال بین المللی به دست آورد و در سال 2017 خداوند نصیب کرد است اشتراک کردیم در قهرمانی جهان با 5 نفر قوازمایی نبود. در قوازمایی اول پهلوان از دولتی پولشا بود او را غلبه کرد، در دور دوم از ونگری او را غلبه کرد، در دور سوم قهرمانی پرقوت از ژاپن بود او را طریق ایپون غلبه کرد و در قوازمایی نیم نهایی در حریف آذری خود مغلوب شد و بر جای سوم باز پهلوانی آلمانی را غلبه کرد و سزاوار مدال برنج گشتیم.
شما شاگردان زیاد دارید و آنها به موفقیت های نظررس نائل شدند، بگید که تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
تیمور رحیموف اولا مکتب میونه را او با بهای اعلی ختم نمود و با استیپندی پرزیدنتی که سواد خوب دارد برای پهلوانی خوب شدن البته سواد هم برکار است، اگر از سواد خوب سواد کافی نباشد پهلوانی خوب شده شخص نمیتواند، و سواد خوب دارد، آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست نگی ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید یا فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند وای ملکه و مهارتش خوبتر است، همین تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد برای اون یک برتری است.
تیمور البته از روی سن و سال خود اکنون امکان دارد که در بین بزرگسالان تا با بازی های المپی شرکت ورزد، ولی برای شرکت در المپیاد او باید راه خط بگیرد. به نظر شما آیا می تواند تیمور رحیموف در المپیاد توکیو شرکت ورزد؟
البته از خدا امید داریم که در بازی های المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است، اقلا باید که هر سال ما تا بازی های المپی کمی کم باید 25 هزار دلار صرف کنیم، چون در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کردن در کار برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن، اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد، به زبور ما در مسابقه ها اشتراک کنیم ما غلبه کرده نمیتونیم، برای این هم این مبلغ در کار است.
تشکر برای صحبت.
هم صحبتی من مربی ورزیده جودا مستقیم امینف استاد پهلوانی معروف تیمور رحیموف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مشتنی معروفی تاجیک بهادر عثمانوف در حیات دسته مراد گسیف در دومین رقابت خود در دایره مسابقه دسته‌ای که در سوچی دایر گردید در وزن تا 64 کیلو بر گوسین مگامدوف از تیم سلطان ابراهیموف غلبه کرد. قوازمایی در وزن اول نیم میانه 4 راوند ادامه یافت و حساب برابر شد. از روی نتیجه راوند 4 داوران پیروزی را نصیب عثمانوف دانستند. دسته گسیف در فینال تیم ابراهیموف را با حساب 4-1 شکست داد. به این ترتیب این دسته بعد نتیجه گیری مسابقه بوکس حرفه‌ای در سوچی با 8 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته سلطان ابراهیموف جای دوم و تیم دمیتری بیول جای سوم را صاحب شدند. مبلغ جوایز مسابقه در سوچی 10 میلیون روبل را تشکیل می‌داد. به دسته غالب 4 میلیون روبل سپرده شد. برای جای دوم 3 میلیون، برای جای سوم 2 میلیون و برای جای چهارم 1 میلیون روبل تقدیم گردید. باید گفت که بهادر عثمانوف در هر سه قوازمایی خود در بوکس حرفه‌ای غالب شد. عثمانوف در دایره مسابقه دسته‌ای در سوچی پیش از گوسین مگامدوف بر امیر بسیروف غلبه کرده بود. بهادر عثمانوف قهرمان فعلی بوکس هوسکاری در آسیا با المپیاد توکیو که تابستان امسال برگزار خواهد شد راحت گرفته است. مسابقه قهرمانی آسیا بین دسته های منتخب ملی از 16 ایون تا 16 ایولی سال 2023 در 10 شهری چین برگزار می شود. در این باره وبسایت رسمی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده است. به اطلاع منبع 18 مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا که در آن 24 دسته بهترین قاره برای پیروزی مبارزه می برد در تاریخ خود طولانی ترین خواهد بود. آن 31 روز دوام می کند و از مسابقه سال 2019 در امارات متحده عربی 3 روز زیادتر ادامه خواهد یافت. یادآور می شوم حالا منتخب تاجیکستان نیز برای راه یافتن به فینال جام آسیا 2023 مبارزه می برد، هرچند امکانات خیلی محدود دارد. منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F رقابت می کند. در این گروه منتخب ژاپن که با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است، بیشک صاحب راحت به مرحله سوم مسابقات خواهد شد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم مبارزه می برند. میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. منتخب تاجیکستان 25 مارد در میدان خود با منتخب مغولستان، 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهد کرد. در جلسه کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه های موسم نو بررسی شد. قبل از آن علیشر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این جلسه درباره نتیجه های موسم سال گذشته اطلاع داد و از جمله گفت:
همه اون چاره‌بینی‌هایی که از روی نقشه پیش‌بینی شده بودند در سال سپری گشته از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سطح ضروری برگزار گشتند. مشکلی همین بود که با نظر داشتی طلبات و برای پیشگیری برای حمایت حفظ سلامتی مخلصان عزیز، بازی‌ها بدون مخلصان گذشتند. با وجود همین توجه به فوتبال تاجیک و مسابقه‌هایی که در تاجیکستان برگزار می‌گردند، خصوصا با چمپیونات تاجیکستان میان دست‌های لیگ عالی از طرف حتی دولت‌های اروپا خیلی و خیلی زیاد شد.
در جلسه ذکر شد بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان 2021 بین قهرمان فعلی کشور استقلال دوشنبه و برنده جام ملی روشنی کلوب روز 1 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار در نظر است. سنه های برگزاری جام لیگ فوتبال تاجیکستان برای موسم سال 2021 تصدیق شد. مسابقه با اشتراک 10 باشگاه لیگ عالی کشور از 9 تا 22 مارت در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار می شود. اینچنین در جلسه مذکور شکل مسابقه جشنی قهرمانی کشور بین دسته های لیگ عالی تصدیق شد. مسابقه با اشتراک 10 باشگاه در 3 دوره دایر می گردد. سنه پیشکی آغاز مسابقه 3 اپریل مقرر شده است. بازی نهایی جام تاجیکستان باشد در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برگزار خواهد شد. مسابقه لیگ اولی تاجیکستان در موسم سال جاری از 2 دوره عبارت است. موسم نو 22 اپریل آغاز می یابد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.